به نام خدا. صحبت این جلسه درباره ماهیت و ذات علم و تکنولوژی است. خب ببینید، علوم طبیعی یا علوم تجربی قرار بود طبق ایده های نخستین بشر موجب سلطه انسان بر جهان بشه، بر طبیعت بشه، که انسان بتونه بر طبیعت فائق بیاد، مسلط بشه و طبیعت رو در اختیار آرمان‌ها و اهداف و رخا به خودش بگیره و یه زندگی بهشتی و زیبایی برای خودش درست کنه. ولی ما می‌بینیم امروزه که درست برعکس شد. انسانی که به دام جهان و طبیعت افتاده از طریق علوم فنون و تکنولوژی و صنایعی که پدید اومده، انسان مغلوب و مغهور این علوم و فنون خودش شده، اسیر جهان شد، نه تنها شاه نشد بلکه برده بیشون و چراغ شد، برده جبرهایی شد که از این طریق پدید اومد. چند تا مثال بزنیم، مثال امروزه بد نیست. لایه اوزون، پاره شدگی لایه اوزون و تشعشعات مرگباری که صدها بیماری جسمی و روانی برای بشر امروز داره درست میکنه که ادامهش میتونه نسل بشر رو براندازه. خب این حاصل مشخصه که صنعت بود که این کار کرد. این طبیعت انگار به صورت آواری بر سر بشر داره خراب میشه، انگار آسمان داره سوراخ شده و انگار داره میفته پایین، به سر بشر داره میفته. مثل اینه دیگه، پاره شدگی لایه اوزون یعنی آسمان سوراخ شدن. آلودگی های محیط زیست که دیگه نیازی به توضیح نداره، صدها نوع آلودگی که هم عذاب تن و روح و روان بشر شده و نهایتا میتونه اصلا نسل بشر رو از کره زمین براندازه. سلاح‌های امهای جمعی خود شده عاملی که کل بشریت لحظه احساس امنیت نداره و ارباب شده این سلاح‌های امهای جمعی و بشر حکم میرانه هر جور که بخواد، بشر رو برده قدرت خودش کرده. انواع ویروس های کاملا مدرن که جدیدن به وجود اومده، انواع عذاب های لاعلاج حاصل از آلودگی های صوتی، تشعشعات رادیو اکتیویته، این ها فقط چند تا نمونه مشهوره. یا مثلا نگاه کنید، علم طب قرار بود امراض بشر رو شفا بده و عمر بشر بیفزاید و حتی آرمانش این بود که انسان رو در عالم خاک جاودانه کنه. آرمان ذاتی علم طب این بود که مرگ رو نابود کنه. خب ما دیدیم اینطور نشد که هیچ، و عمر نیفزود که هیچ، همون عمری هم که بشر داشت رو تماما تبدیل به انواع و اقسام امراضی ساخت که این امراض رو خود این علوم و فنون پدید آوردن. ما میدونیم که خیلی از ویروس هایی که این اواخر هیچ علاجی ندارن، مثل ایدز، مثل ایبولار، مثل سارس، اینها رو دیگه خود علم طب و لابراتوارهای پزشکی و بیولوژیکی پدید آوردن. یک مثال بود. علوم اجتماعی رو مثال میزنیم. علوم اجتماعی قرار بود که موجب پدید آوردن قوانینی بشه که صلح و آرامش رو، امنیت رو، عزت رو در بشر افزایش بده، بشر بتونه در آرامش و محبت و عدالت زندگی کنه. حالا اینکه ما دیدیم که در تجربه این دو سه قرن اخیر و به خصوص قرن بیستم که قرن ایدئولوژی بود، این ایدئولوژی ها تماما محصول علوم اجتماعی بودند. هر کدوم از این ایدئولوژی ها شدن یک یوغی عظیم بر گرده بشریت و جوامع رو به زیر اشد ستم ها و خفقان ها کشوندند. خود این ایدئولوژی ها که همه محصول علوم اجتماعی بودن، مولد ده ها جبر شدن. جبر تاریخ، جبر جامعه، جبر حکومت، جبر آزادی، حتی آزادی امروز جبر شده واقعا. این هم پاسخ علوم اجتماعی که میخواست جوامع رو به صلح و اتحاد و محبت و عدالت بکشون. علوم تربیتی و روانکاوی ها و روانشناسی ها رو نگاه کنید، قرار بود روح و ذات بشر رو بشکافند و بشر رو از ظلمت و جهل نجات بدن، به بشر عزت و آرامش بدن، تضادهای درونی بشر رو حل کنن، جنون‌های درونی بشر را علاج کنند، ولی دیدیم که نتیجه این علوم تربیتی و این زبانکاوی ها ما دیدیم این شد که هرگز نتونستن ذره هم از بالا از پایین تنه به بالاتر برن و بشر رو فقط محدود کردن به شکم و زیر شکم و جبر شکم و زیر شکم محدود کردن و بشر رو هزار برابر بیشتر اسیر پایین تنه خودش کردن. نه تنها بشر به بالاتر نرسید و بلکه در پایین تنه خودش هزار برابر اسیرتر شد و تا جایی که پایین تنه پرستی، جنون شکم و زیر شکم پرستی اصلا قداست پیدا کرد که انسان این است و انسان ایدال با تربیت هم انسانی است که بتونه غرایز شکمی و زیر شکمی خودش رو جولان بده و به عرش برسونه و بپرست. این هم نتیجه علوم تربیتی و روانکاوی ها. این مدل رو من اینجا یادداشت کردم برای تکمیل سوال شما. حتی علوم دینی رو ما نگاه کنیم، علوم دینی هستن، علوم دینی، خود علوم دینی قرار بود بشر رو از اسارت خاک و حقارت تن نجات بده، روحش رو به آسمان برسونه و به خدا برسونه و به انسان احساس خدایی بده، از این حقارت و بدبختی در بیاره، از این منجلاب غرایز بکشه بالاتر، از اسارت خاک نجات بده، به روح انسان رو وسعت ببخشه. و یه دیدیم که در طول قرنها در همه مذاهب این علوم دینی هم تبدیل به یک سری فنونی کلیشه‌ای شدن و یک سری شریعت‌ها و احکامی کلیشه‌ای خشک و منجمد و بیروح پدید آوردن که خود اونها تبدیل به صدها غل و زنجیر بر جان و روح و اندیشه و احساس بشر شدند و بشر رو نه تنها توسعه ندادند، بهش روح نبخشیدند و او را به خدا نرساندند، و بلکه اصلا صورت مسئله که خود خدا بود هم اصلا خدا فراموش شد و آفتاب لگن‌های هزاران دست این علوم و فنون دینی و آداب خشک شرعی خودش هدف شد. این قرار بود وسیله باشه انسان به خدا برسه، ولی خود این وسایل قداست پیدا کرد، آداب عبادی شرعی قداست پیدا کرد و خود خدا اصلا فراموش شد رفت. و بخصوص در تجربه علوم وسطا وقتی که علوم دینی هم دیگه بشر رو ناامید کرد و تجربه علوم وسطا نشون داد که این فنون دینی فقط روح انسان رو به بند نکشید و از خدا بیدار نکرد و بلکه قتلگاه این پدید آورد به اسم امپراتوری مسیحیت و سلطنت عیسی مسیح در کلیساها قتلگاهی وجود آورد که حتی به زن و بچه ها هم رحم نمی کرد. لذا بشر تصمیم گرفت یک بار برای همیشه از شر دین و علوم و فنون دینی رها بشه و بچسبه به دنیا و علوم دنیوی بچسبه. و الان حدود 10 قرن هست که دیگه بشر تمام هم مقامش رو بر این اساس قرار داده و در قرون اخیر دیگه در علوم دنیوی به رشد و توسعه واقعا معجزه‌آسا رسیده و درست در زمانی که قرار بود دیگه به نظر میومد در طی 1-2 قرن اخیر واقعا اون بهشت موعود اخروی در دنیا برقرار بشه و به نظر میسید دیگه داره دیگه پیداش میشه این بهشت، این بهشت یواش یواش سیمای دوزخی خودش رو امروزه آشکار کرده و اون حتی همون حیات غریزی و جانوری رو هم که بشر در گذشته داشت رو هم نابود کرده و میره که اصلا نسل بشر رو از کره خاکی براندازه و بلکه خود کره خاکی رو هم از مدار خارج کنه و متلاشی کنه. خب پس ما مجبوریم که به قول علی علیه السلام این را رو یک بار دیگه مرور کنیم ببینیم از کجا شروع شد. اگر عاقبت هر امری نشان میده که مبدأ و شروعش چی بوده، چرا آنچه قرار بود بهشت و جاودانگی رو برای انسان تعیین کنه بر روی زمین جهنم و نابودی رو آشکار کرده، نابودی و هیچی و پوچی رو آشکار کرده. من شما رو برمیگردونم به چیزی حدود 2-3 هزار سال پیش. خب این کاملا واضح و بدیهیه که تمدنی که امروزه بر کل جهان و بشریت حاکم هست، شامل کل علوم و فنون و فرهنگ، نظام اقتصادی، سیاسی و و همه عناصر تشکیل دهنده این تمدن، هم از مادی و معنوی، این واضحه که یک پدیده است کاملا غربی و برخواسته از غرب، در این تردید نیست، در این ذات و تار و پودش غربی است. ولی طبیعی است که دسته این 2000 سال عناصر شرقی اسلامی هم آثار بسیار تعیین کننده ای بخشیدند بر این تمدن غربی، در این تردیدی نیست، هم از جنبه دانش، هم از جنبه فرهنگ، هم از جنبه علوم دنیوی، هم از جنبه فلسفه آثار بسیار بزرگی داشتند. ولی ذاتش، مبدأش غربی است، یعنی در واقع یونانی هست. درست به همین دلیله که فرماندهی کل قوای این تمدن هم در دست غربی هست و کل هژمونی بشر امروز در دست غربی هست. علتش اینه که ذات این تمدنی که بر بشر امروز حاکمه غربی است و تمام ارکانش غربی است، یعنی یونانی است. ولی عناصر مسیحی وارد شده، عناصر اسلامی وارد شده، عناصر بودایی وارد شده و صدها عناصر غیر غربی هم وارد شده، غیر یونانی هم وارد شده. ولی ستون فقرات این تمدن غربی، مابقی آویزه ها و تزییناتی بر این تمدن شدن به صورت پارامترها و عوامل حاشیه‌ای اثر گذاشته، در این تردیدی نیست. اللحاظ مادیت این تمدن منظورم است. خب وقتی ما میخواییم به منشأ این تمدن بازگردیم، مسلمان واسی به یونان بازگردیم و به یونان قبل از مسیح بایستی بازگردیم که گفتم حدود 2000 تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح، ببخشید، حدود 2000 تا 3000 سال پیش از این، یعنی حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح، هزاره قبل از میلاد مسیح، همه چیز در اونجا اتفاق افتاده. یک واقعی در قرون تقریبا 7 و 8 قبل از میلاد تا 2 و 3 قبل از میلاد تا ظهور سقراط و افلاطون و ارسطو، در این 2 قرن واقعی رخ داده در یونان که به نظر من از همونجا نطفه ها و ارکان ذاتی این تمدن در اونجا پیریزی شده و نطفه هاش بسته شده. این واقعه رو تا اونجا که من اطلاع دارم، نه در تاریخ تمدن نه در تاریخ فلسفه، اصلا از این دیدگاه و از بابت این اهمیت مورد نظر و بررسی قرار نگرفته. این واقعه رو شرح و بستش بسیار اساسی است، در ده ها ساعت هم نمی گنجه، فقط اشاره‌ای ما به این مسئله می کنیم. ما می دانیم که کل آنچه که فلسفه و حکمت یونانی نامیده می شود که منشأ تمدن امروزین غرب و کل جهان هست، در قرون 6، 5 و 4 قبل از میلاد مسیح در مجمعی در نهضت فکری و حکیمانه‌ای در شهر الا از بنادری در مدیترانه رخ داد و نهضتی حکیمانه‌ای رخ داد که نامی که از اونجا باقی مانده معروف به حکیمان الاعات یا الاعایی، که مشهورترین این حکیمان در این قرون مذکور در شهر الاع در بندر الاع پدید آمدند و الاعایی بودند. اگر الاعایی نبودند در اونجا متمرکز شدند. مشهورترین اینها پارمنیدس یا پارمنیدس هست، پروتاگوراس، جورجیاس یا حکیم، اگزنوفانس، ملسیوس و زنون، اینها مشهورترین و اساسی ترین این حکیمان هستند و پایه‌ریزان حکمت الهی. در این نهضت فکری که یکی از بزرگترین و عجیبترین نهضت ها بوده، اللحاظ فکری، بحث برای اولین بار بر سر هستی و نیستی بود که هستی چیست، وجود چیست. این حکیمان مذکور به 2 شعبه تقسیم شدند که سخنگوی 1 شعبش جورجیاس حکیمه و شعبه دیگریش پارمنیتزه یا برمنداس. اینا اسمایی هستش که به زبان لاتین یا یونانی به لفظهای متفاوت خوانده میشه، در عربی با به شکل دیگری خوانده شده. صحبت به اثر این بوده که هستی چیست. جورجیاس حکیم معتقد بود آنچه که هست، این زمین و آسمان و تمام موجودات مادی و محسوس، اینها نیستند، وجود ندارند، توهم بیش نیست. ایشون چنین اعتقادی داشت، یعنی معتقد بود آنچه که ما بپنداریم هستی هست، این نیستی است، این نیستی است، عدم است، صورت عدم است. این فکر رو دیگه یکی دو سه قرن بعد از میلاد مسیح یک فیلسوف عارف مشرق دیگری به نام فلوتین که در جهان اسلام اثر زیادی کرد پیدا شد و این مکتب رو واقعا تبدیل به یک مکتب فلسفی مدون کرد و ایشون در این مکتبش کاملا ثابت کرد که عالم ماده، عالم محسوسات، جهان مادی، اینها عدمه، اینها نیستی هست، صورت عدمه، ماده صورت عدمه، ظهور عدمه. این کامل شده همون اندیشه جورجیاس حکیم بود. در نقطه مقابل چنین نظری فیلسوفی به اسم برامنداس یا پارمنیتس یا برامنیتس قرار داشت که او هم از حکیمان اله هست. ایشون معتقد بود آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست، و هستی همون چیزیست که ما میبینیم، احساس میکنیم، هستی همین است و حقیقت هم همین است. از همینجا کاملا میشه انشعاب دو مکتب فکری و فلسفی رو در تاریخ بشر درک کرد، پیدایش ایدئالیسم و رئالیسم. در واقع جورجیاس بنیانگذار میشه گفت ایدئالیسم بود، ایشون معتقد بود آنچه که در بیرون وجود داره هستی نیست، نیستی هست. خب هستی در کجاست؟ هستی در من است، در اندیشه من است، در ذهن من است. این اندیشه در افلاطون تقریبا کامل و مدون شد. مثل افلاطونی، ایده افلاطونی، در واقع افلاطونی شو گفت تکمیل کننده این فلسفه پارمنیتس شد و معتقد شد که عالم هستی، هستی حقیقی، هستی مثل ها و ایده هاست، یعنی ذهنیت. و در واقع میشه گفت پارمنیس و بعد از او یه دو سه قرن بعد از او افلاطون بنیانگذار ایدئالیسم بودند. ببخشید، پارمنیس گفتیم بنیانگذار رئالیسم بود، جورجیاس و بعد از او افلاطون و بعد از افلاطون فلوتین، اینا بنیانگذار ایدئالیسم بودند. یعنی واقعیت بیرونی رو نه این قبول نداشتن، معتقد بودن که این واقعیت هستی نیست، این عدمه، هستی در ذهن انسانه، جهان ایده ها. اینها باز بنیانگذار ایده و ایدئالیسم بودند. در نقطه مقابل پارمنیتس و پیروانش بنیانگذار رئالیسم بودند، معتقد بودن که آنچه که هست همان هستی هست، آنچه که نیست نیست، نیستی نیست و هستی هم هست. در حقیقت میشه گفت پارمنیتس رو باستی گفتش که بانی رئالیسم در فلسفه و در واقع بانی عرفان در یونان باستان باستی دونست، بانی عرفان دونست. خود پارمنیتس معتقد بود که انسان میزان هر چیزی است، انسان میزان هر چیزی است. پارمنیتس معتقد بود که حقیقت خود خدا، اون حقیقت مطلق، آن آرمان، آن بهشت، آن مطلق هم در همین جهانی که ما میبینیم حضور داره، ما باستی اونتا کشف کنیم اون رو. یعنی حقیقت هم خود همین واقعیت محسوس جهانه، یعنی آنچه که باید باشه همون چیزیست که هست، اونتا ما نمیبینیم. خب این از جهل ماست، ما از طریق حکمت بایستی آن بهشت رو، آن آرمان رو، آنچه که باید باشد رو در آنچه که هست درک کنیم و جهانی در از این وجود نداره. خب این میشه گفت رئالیسم فلسفی یا همان عرفان. چرا؟ بلکه کل عرفان ها معتقد بودن خود خدا هم در این جهان حضور داره، منطقه ما چشم دیدن نداریم، باید چشمون رو باز کنیم. اندیشه پارمنید در یونان عقیم شد. پارمنید و دوستانش مثل اکسنوفانس و پروتاگوراس، اینها مردم ریختن به دستور حکمای دوران، حکومت ها خانهشون آتیش زدن، آثارشون سوزوندن و اینها رو تارمار و تبعیدی کردن. در واقع نطفه این فکر در یونان عظیم و کاملا نابود شد و بنابراین اندیشه جورجیاس رسید به افلاطون، از افلاطون رسید به ارسطو، همینطور فلوتین، همینطور رسید به امروز در تمدن غرب، تاریخ فلسفه که تماما ایدئالیسم هست. یعنی ایدئالیسم چی؟ یعنی آقا من این جهانبینی رو قبول ندارم، آقا به زبان عامیانه میشه، من جهان دیگری میخواهم و خودم آن رو میسازم. چگونه؟ در مغز خودم، در ذهن خودم آن رو من میسازم. بنابراین بحث گفتش که آن فلسفه‌ای که تمدن غرب رو به وجود آورد، که همه تمدن‌های دیگر هم در خودش حل کرد و به خدمت گرفت و بر جهان امروز مسلط شد، فلسفه ایدئالیسم بود، ذهنگرایی بود. خب حالا ما نگاه کنیم می‌بینیم که نخستین الفبای دانش فنی علوم دنیوی از چنین فکری شروع شد. اینا فیلسوفاش بودن، حکیمانش بودن، و اما دانشمندانش که در همون حول هوش به وجود اومدن، در اطراف همین حکیمان به وجود اومدن، کسانی مثل تالس، فیثاغورس، ارشمیدس، اقلیدس، بطلمیوس، بقراط، دموکریتوس، هیپوکریت و ارسطو، اینها دانشمندان مجری این فکر این حکیمان ایدئالیستی بودند که عالم وجود رو قبول نداشتن. گفتن این وجود نیست، تا آنجایی که گفتن این عدم، فقط انگوش شمایی بودن که اینقدر تونستن مطلق حرف بزنن که بگن آقا این عالم هستی نه که ناقصه به درد نمیخوره، ما رو خوشبخت نمیکنه، معتقدن که آقا این نیستی هست. خب کسانی مثل فقط جورجیاس و بعد از او طبعا میشه گفت فلوتین اینقدر شامت پیدا کردن، متوجه شدن و اینو در مکتب خودشون ثابت کردن که عالم ماده صورت عدم، صورت عدم است. خب پس حالا بایستی نشست و هستی رو و وجود رو چکار کرد؟ به وجود آورد دیگه، خلق کرد، درسته؟ خیلی خوب. لذا نقطه ابداع شد، بشر نقطه را اختراع کرد، نقطه یا صفر. خب نقطه و صفر چیه؟ ذات دانش دنیوی و علوم و فنون تکنولوژیست دیگه، نه؟ نقطه و صفر. خب نقطه در ریاضیات در مکتب فیثاغورس و ارشمیدس و اقلیدس تعریف شده، تمام اون مرسل هستیم هندسه رو میدونیم دیگه. نقطه میگن چیزیست که نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه حجم داره، نه وزن داره، یعنی وجود نداره. پس نقطه یعنی عدم، عدمی که فرض میشه که وجود داشته باشه، عدمی که ما فرض میکنیم وجود داشته باشه. پس این تمدن، این علوم و فنون، دانش علمی، دانش دنیوی بشر بر اختراع نقطه آغاز به کار کرد. نقطه چیست؟ چیزیست که وجود نداره ولی ما فرض میکنیم که وجود داشته باشه. ما میدونیم بعد نقطه طبق تعریف خود ریاضیات، طبق تعریف ارشمیدس و اقلیدس و بطلمیوس و فیثاغورس تا به امروز، نقطه به شرطی میتونه وجود داشته باشه که وجود نداشته باشه. بعد نقطه وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، نمیتونه موجود باشه. پس نقطه کجاست؟ هست. نقطه در مغز منه، من اون رو اختراع کردم، من نقطه رو خلق کردم. پس من چه چیزی رو خلق کردم؟ عدم رو خلق کردم. عدم رو خلق نکردم، فرض کردم. در کجا؟ در کلم. مترادف دیگه این نقطه همون صفر. نقطه پس ذات علم فیزیک میشه، صفرم ذات علم ریاضیات میشه. در واقع حساب و هندسه. نقطه ذات فیزیک با ذاتش هندسه است، زاد هندس نقطه است، ذات ریاضیات صفر، کل دانش فنی و علمی و این دوتا چیزی که وجود صفر وجود نداره، نقطه وجود نداره، ولی من تو کله خودم اون رو فرض کردم و بهش موجودیت بخشیدم. پس از عدم شروع شد. پس ذات دانش و علوم و فنون چیست؟ عدمه، یعنی چیزیست که وجود نداره، وجود خارجی نداره، فقط وجود ذهنی داره، وجود مثالی و مصولی داره، وجود افلاطونی داره، وجود ایدئالی داره. نقطه و صفر ایده هند، پس نقطه و صفر ذات هر ایدهی هستند. تمام ایده ها نقطه و صفر پدید اومده، یعنی از عدم پدید اومده. خب یک جانبندی بکنیم. خب اگر حالا کل این تمدن 3000 ساله به هیچی و پوچی رسیده و انسان رو به قلمروی پوچی و مرگ و تباهی و اضمحلال و نابودی نسل و برکه زمین میرسونه، طبیعیه آنچه که از هیچی و پوچی و نابودی شروع شده به هیچی و پوچی و نابودی بایستی منجر بشه دیگه. درسته؟ بقول مولانا، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. آنچه که از عدم پدید آمده معدوم کننده آن کسی میشه که آن به وجود آورده. درسته؟ عدم معدوم کننده است. پس کل این تمدن بایستی تمام ارزشاش معکوس از در بیاد و تمام کالاهاش بایستی ضد معنای اون کالا باشن و تمام ارزشاش بایستی معکوس از در بیان. بوده هر چیزی بایستی نابودی پدید بیاره. کل این تمدن یعنی تمدن نابود کننده، زیرا از نابودی آغاز شده، از نقطه و صفر آغاز شده، از ایده آغاز شده، از چیزی که نبوده آغاز شده. بس کل این تمدن علمی فنی و تمام ارکانش و پارامترها و کالاها و فرآورده هاش همه سرآورده از نقطه و صفر، از عدمه، لذا نابود کننده انسانه. زهش میده انسان رو، عذاب میده و به سمت نابودی میکشونه. جهنم قلمروی نابودیه، دوزخ قلمروی نابودیه. آنچه که عذاب میگیم همیشه عذاب یعنی عذاب نابود شدن، ترس از نابودی. درسته؟ خب ما میدونیم که جهان امروز جهان ترساست، ترس از مرگ و نابودی و ناامنی، ترس از ویروس ها، ترس از نمیدونم تشعشعات رادیواکتیو، ترس از بمب های اتمی، ترس از هزاران چیز، ترس از نابودی. پس انسان رو به آستانه نابودی کشونده. چرا؟ برای اینکه از نابودی سر در آورده این تمدن. خب ببینید، پس به صورت جنبندی میشه گفتش که پس این جهانی که ما درش زیست میکنیم، این جهان متمدن با همه ارکان و فراورده هاش، این جهان تماما علمی فنی، جهان ظهور صفر و نقطه است، قلمروی ظهور عدمی. در اینجا بایستی نظریه فلوتین رو کاملا برعکس کرد، یا نظریه جورجیا سرکیم رو. اونها معتقد بودن که این جهان هستی که وجود داره، طبیعت این کائنات صورت عدم هست. خب وقتی بگیم نخیر، این تمدنی که بشر این بوده آفریده که اساسش دانش و فن هست، این جمال عدم هست، این جمال عدم هست، صورت عدم هست، نه لازم فلسفی. جمال عدم هست برای اینکه انسان رو داره نابود میکنه و انسان از این طریق به نابودی خودش رسیده و به مالی خوریایی رسیده که جز خود براندازی هیچ کار دیگه نداره. نگاه کنید تمدن امروز بارزترین و محسوسترین ویژگیش خود براندازیه. انسان امروز انسان خود برانداز، خود نابود کنه. خودکشی ها یکی از ملموسترین بروز این خود براندازیه. خودکشی هیچ کس نمیاد بگه آقا برای چی انسان داره خودش میکشه. آمار و اعدادی که امروز در مورد خودکشی وجود داره هزاران برابر بیشتر از اونیه که درز میشه در جرایت. به خاطر بسیاری از مساله اینها اعلام نمیشه. خودکشی فقط یکی از صورت‌های ظاهری خودبراندازی بشره. در همه ارکان بشر مشغول خودبراندازی و نابودی خیشتن. و در این حال الله ذهن خودش داره با خدا می‌جنگه و خدا رو منکره، و در این حال انگار داره با خودش می‌جنگه. در اینجا انگار خود و خدا یکی شده. انسان می‌دونه که داره با خدا می‌جنگه، در عمل به واقع داره با خودش می‌جنگه و دشمن خودش، با خودش داره دشمنی می‌کنه. ولی مسئله خلافت که یکی از معارف اساسی و ذاتی مذاهب بوده، در قرآن خیلی واضح‌تر اومده که خداوند آدم رو خلق کرد تا خلیفه خودش در جهان هستی بکنه، جانشین خودش بکنه. این جانشینی معنا داره، یعنی خدایی بکنه، ها، انسان خدایی بکنه. خب خدایی ترین صفت خدا چه چیزی است؟ خلقت، خلق کردن از عدم. در قرآن داریم که خداوند جهان را از عدم آفرید، هیچی نبود آفرید. خب به نظر میسته که این معنای خلافت که خداوند انسان رو آفرید تا خلیفه او بشه، یعنی او هم این کاره بشه، یعنی از عدم خلق کنه. بله، از صفر و نقطه تمدنی جهانی پدید آورد بر روی زمین، زمان که خلقت خاص خود آدم به عنوان خلیفه خداست. ولی رسالت ذاتیش انجام داد، اون که نمیتونست غیر از این باشه. مسلمانی که این اراده خدا بوده، در این ترجیح نیست. خدا خود این قدرت در بشر گذاشت. در واقع آنچه که بشر صفر و نقطه نامید و دانش را از اینجا شروع کرد، دانش علمی فنیش رو، و این همون عدم بود. در واقع صفر یا نقطه نام دیگری از عدم. خب بنابراین این تمدن ظهور عدمه، تبدیل عدم به وجود. به بیان دیگر میشه گفتش که آنچه که دانش و فن نامیده میشه قلمرو تبدیل عدم به وجوده. تمام آنچه که قواعد و قوانین علمی نامیده میشه قوانینی هست که انسان بر اساس اون عدم رو تبدیل به وجود میکنه. همونطور که در واقع کل این تمدن تبدیل صفر به چیزیست که این تمدن نامیده میشه، تبدیل هیچی به همه چیز، منتها همه چیزی که ذاتش هیچی، ذاتش نابودی بخش، نابود میکنه، تماما عذاب. پس میشه گفت تمام قوانین بشری یه قانونش نیست، قانون تبدیل عدم به وجود. قوانین حقوقی و سیاسی و اقتصادیش گرفته تا قوانین کاملا علمی فنی و تکنولوژیکیش گرفته، قوانینی که در علم فیزیک و مکانیک و ترمودینامیک وجود داره، قوانینی که در پزشکی وجود داره، قوانینی که در شیمی و بیولوژی وجود داره، قوانینی که در اقتصاد وجود داره، الی آخر، از جمله قوانین هنری، قوانین سیاسی، قوانین مدنی، قوانین تربیتی، همه اینها قوانین تبدیل عدم به وجوده. خب مثلا یک مثال تربیتی میزنیم. ما سعی میکنیم که با یک سری قوانینی که کشف کردیم تحت استفاده از این قوانین بچه‌مون رو بچه با تربیتی بکنیم که دروغ نگه، دزدی نکنه، ولی هر چی که این قانون ادغام میکنیم بچه هم دروغ‌گوتر میشه، هم دوست‌دار میشه. درسته؟ مش نمونه قانون. خب ما این دانش و تکنولوژی رو پدید آوردیم، این همه امکانات و صنایع پدید آوردیم که راحت‌تر زندگی کنیم، خوشبخت‌تر باشیم، سالم‌تر باشیم، عمر بیشتری بکنیم، مستقل‌تر باشیم، سرفراز‌تر باشیم. ولی مسئله چی از اون در اومده؟ روز برعکس، دریوزه تر، بدبخت تر، رنجور تر، اسیر تر و برده تر. این الان اگه این لام خاموش شه همه چیز اون که نابود شده، ولی این برقی رو خاموش شه زندگی تعطیل. درسته؟ ولی قبلا اینطور بود؟ نه خیر، در قرون اسفار گذشته اینطور که نبود. این تلویزیون اگر بسوزه ها، این زندگی یه خانوادگی نابوده، دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، چه بسا میکنه همه هم بیار به قتل برسونم. درسته؟ گرسی خود تلویزیون و این برق به تدریج داره آدم ها رو به قتل میرسونه. این برق داره به تدریج کور میکنه، این تلویزیون داره به تدریج دیوونه تر میکنه آدم ها رو. این خود براندازی تدریجی رخ میده. ببینیم این یه صورت دیگه، صورت دیگرش بردگی انسان نسبت به این کالاها و این صنعت ها و این تکنولوژی ها و این دانشی که داره. بچه هر چی که دانش ها بیشتر دست میاره ابلهتر و دریوزه‌تر میشه، نه آزاد و مستقل‌تر و خدایگونه‌تر، بلکه برده‌تر و ذلیل‌تر میشه داره. خب این معنا کاملا وارده. حالا نیهیلیزم به عنوان اینکه تمام ارزش‌ها به پوچی داره میرسه و آخرین فلسفه این تمدن نیهیلیزمه، یعنی مکتب اصالت هیچ و پوچی، نیهیلیزم، نیهیل یعنی هیچ، پوچ یعنی نیستی، مکتب اصالت نابودی. اگر آخرین فلسفه این که در اومده در غرب که فلسفه آخر و آخر فلسفه است به قول هایدگر نیهیلیزمه، یعنی مکتب سادت هیچی پوچی و نیستی و نابودی. خب بله، اصلا ما اول ما نشون دادیم که حدود 2800 سال پیش اصلا کل دانش و اندیشه بشری بر اساس مکتب سادت پوچی بود، مکتب سادت صفر و نقطه. مرتبه اصاله صفر نقطه، یعنی مرتبه اصالت چیزی که وجود نداره، ما فرض میکنیم که اخیر وجود هم داره. درسته؟ خیلی خوب. پس آن چیزی که حاصل شده میبایستیم همین میشد، برای اینکه اصلا این شکلی شروع شده بود. مبدا این را بر اصالت پوچی بود، بر اصالت نابودی بود. بشر گفتش که آن جهانی که وجود داره این نیست، این نابودیه. درسته؟ هستی نیست، آنچه که نیست هست. خب الان همینطوره، تمام ارزش ها نیستن، خوبی بده، زیبایی زشت میشه، حق ناحق عذاب در میاد، عدالت مبدل به ظلم میشه، از توی آزادی اشد اسارت در میاد. درسته؟ از آنچه که عشق نابیده میشه اشد شقاوت در میاد داره. درسته؟ خب کچی یعنی هم نیهیلی کنی هم. و اما اون ساله دیگه جناب علی که مقام خلافت اللهی انسان هست، ولی انسان بالاخره سعی کرد که خدایگونگی خودش رو بیازمود و آزمود و از عدم هستی آفرید که این تمدن هست. خب آیا چرا بشر به اینجا رسید؟ خب یک سری واقعا قابل تأمله. بشر دشمنی خدا شد و در واقع دشمنیش با خدا یه دشمنی خیالی است. دشمنی واقعی بشر فقط با خودشه، داره خودش برمیندازه، دستش با خدا نمیرسه خدا رو نابود کنه که. به گمان خودش داره با خدا و با دین خدا میجنگه، ولی در عمل داره با خودش میجنگه و خودش رو داره به عذاب میرسونه و روز به روز رنجورتر و دیوانه تر میکنه، داره خودش رو نابود میکنه. در اینجا خودشناسی خداشناسی رو باز بهتر میشه فهمید که چگونه خود خود انسان همون خداست. این سخن معروف حضرت علی که خود هر کسی همون خداست، ذات خود ذات من همون خداست، در اینجا باز این معنای عرفانی رو بهتر میشه درک کرد. خب بله، به نظر میرسه در طول تاریخ انگشت‌شماری حکیمان عارفان و انبیا و اولیا پیدا شدن که طرفدار این بودن که هر چی که هست هست، نیست نیست. یعنی عالم هستی همون حقیقت خدا هم در همین عالم هستی و در طبیعت حضور داره. همونطور که حضرت علی میگه که من به هر چی نگاه میکنم جز خدا نمیبینم، آنچه که هست همان است که باید باشد، آن حق مطلق و آرمانی همان چیزی که هست در اینجاست، منتها من بایستی معرفت کسب کنم، بینایی بصیرت به دست بیارم تا حق مطلقه آسمانی خودم را در همین زمین کشف کنم و به بهشت خودم برسم بدون اینکه دست به درکی انجام بذارم. این زندگی انبیا و اولیا و عرفا بوده، مکتب اصالت آنچه که هست. رئالیسم اینه، هر معنای دیگری رئالیسم نیست، رئالیسم همینه، یعنی مکتب اصالت واقعیت، یعنی مکتب اصالت حق و واقعیت، یعنی آن حق آن آرمان در خود واقعیته. بین آنچه که هست و باید باشه هیچ تضادی نیست، آنچه که هست همان است که باید باشد و بهتر از این و بر حق تر از این و عالی تر از این نمیتواند باشد. این مکتب انبیا اولیا و عارفان کامل بوده است. برای همین حضرت علی فرمود که اگر تمام مردمان جهان مؤمنانی خالص بودند هرگز شهرها برپا نمیشد، یعنی مدنیت به وجود نمیومد، یعنی صنعت تکنولوژی بدی نمیومد. چرا؟ برای اینکه نیازی نداشتن، حق خودشون در هر آنچه که هست اینا باید میافتند. خب ببین بهشتی به مؤمنان وعده داده شده یه همچین بهشتی، در بهشت انسان هر چی که راضی میکنه همون اونجا نقد هست، احتیاجی نیست بالا پایین کنه، بکاره، عرق کنه، آتیش بزنه، همین چی هست بهشت. همینه دیگه، زندگی بهشتی که قرآن وصف شده اما برخورداری کامل از طبیعت زنده است بدون هیچ نوع تغییر و تبدیل علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی. خب ولی اکثریت قریب به اتفاق بشر به قول قرآن کافر است، جاهل است، به دینم که رجوع میکند تازه ریاکار و منافق است، ظالم است اکثریت. اکثر هم ظالمون، اکثر هم کافرون، منافقون، جاهلون، غافلون، اینا در قرآن صدها آیه بیانگر این واقعیته. یعنی اکثریت ناس حق خودش رو در آنچه که هست نمیخواد داشته باشه، یعنی منکر خلقت خداست، به همین دلیلی که منکر خداست. خب چرا این راه مدنیت و دانش تکنولوژی به جنگ با خدا رسید؟ برای اینکه شروعش در انکار خلقت خدا بود. آدم از سیر خدا خلق کرد، گفت این بهشت تو، هر چی بخوای در اینجا پیدا میکنی. بشر منکر شد، گفت نه خیر، من این قبول ندارم، نمیخوام. یعنی منکر شد خلقت خدا را. خب بعد در واقع هم اول جنگ شروع شده بود، الان اولم جنگ شروع شده بود. خب این جنگ در طول تاریخ در قلمرو دانشجویان هیچ جدی‌تر و اساسی‌تر و کامل‌تر و ایدئولوژیک‌تر شد. یعنی اصلا باز با جنگ شروع شده بود. ایدئالیسم جنگ با خدا بود. زیرا نفع خلقت خدا بود. خدا رو قبول نداشت. خب دانش تکنولوژی طبیعت رو قبول نداره. طبیعت رو بمباران میکنه، نابود میکنه، تبدیل میکنه، از توش یه کالای چیزی در میاره. میگه اونجا به درد من نمیخوره. اصلا من خوشم نمیاد. من حال نمیده. به من عزت نمیده. من به حقم نمیرسونه. بنابراین باز گفتش که این راه که همون ایدالیزم هست در نقطه مقابل راه انبیا و اولیا و عرفا است، در واقع راه کفر بوده. کفر یعنی انکار، کفر یعنی مخفی کردن واقعیت. کسانی که واقعیت رو مخفی میکنن، چشم بندن بر واقعیت، نمیخوان واقعیت باشه. انکار خدا همون انکار خلقت خداست، زیرا رنگ خدا در خلقتش حضور داره. جهان هستی محضر خداست، حضور خداست. در واقع انکار جهان یعنی انکار خود خدا، یعنی جنگ با خدا. ولی این طبیعیه که این راه نهایتاً در طول تاریخ به جنگ آشکارتر و علنی‌تر با خدا برسه که رسیده. و این جنگ با خدا شده جنگ با خود شده. انسان داره بنیاد خودش رو برمی‌اندازه، ولی فکر می‌کنه داره با خدا می‌جنگه، ولی در عمل داره با خودش می‌جنگه. در یک نگاه واضح و ساده و ملموس باز گفتش که بشر در قلمرو خلقت عملی خودش واقعا از عدم خلق نکرده چیزی رو. این کالاهای صنعتی، این لباسی که بر تن منه، از عدم های من خلق کردم؟ بشر خلق کرده؟ نه خیلی، ماده اولیش از خود همین طبیعت که خدا خلق کرده گرفته. همون ماده رو که خدا خلق کرده از همون برداشته، بشر تبدیل کرده. این در قرآن کریم یک مطلبی داریم، میگیم کافران کلمات و آیات خدا رو تبدیل میکنند. این همون دانشجویان نی علوم و فنون نمی قدم روی تبدیل کلمات و آیات خدا. آیات خدا، ما میدونیم که در قرآن کریم هر موجودی در جهان آیه از خداست، نشانه از خداست، آیات خدا. هر شیئی، هر موجود جاندار یا بیجانی و کل عالم هستی آیت الله است. کل جهان هستی آیت الله است، آیت مطلقه خداست. هر شیئی هم آیه از خداست. خب بنابراین تبدیل که در قفت کافران تبدیل میکنن، یعنی تبدیل، این فعل، این تبدیل در قدم روی علوم و فنون و تکنولوژی رخ میده. خب در قرآن کریم اومده که کلمات خدا رو کافران تبدیل میکنن. خب بله، علوم انسانی، علوم اجتماعی، این فلسفه ها هم تبدیل کلمات خداست. ما میدونیم که فلسفه ها حاصل تبدیل حکمت الهی هستند. فلسفه حکمت الهی رو که انبیا و در رأس آنها در نخستینش حضرت ادریس به عنوان نخستین حکیمی که اصلا کلمه رو ابداع کرد، اندیشه رو ابداع کرد، که هرمس میگن یونانیا، در زبان عربی ادریس میگیم، که گویا نخستین پیامبر بعد از حضرت آدم بوده و قبل از حضرت نوح بوده، او بانی علم، اندیشه، کلام و تفکر و حکمت بوده و تعلیم هم میداده. برای همین ادریس مدرسه، ادریس یعنی درس دادن، درس میداده. بنابراین فلسفه ها که تمام فلسفه ها ایدالیستی هستند، فلسفه هایی ما میشناسیم فلسفه ها رئالیستی، واقعا فلسفه رئالیستی نداریم. این یک گزافه هست، این یک دروغه، این یک خود این هم یک تبدیل و تحریفه. فلسفه ایدالیزمه، حکمت فرق میکنه، حکمت فلسفه نیست. متاسفانه و بسیار متاسفانه حتی در میان علمای بسیار مشهور اسلامی خیلی ها علنا معتقدن که حکمت همان فلسفه است. در صورتی در قرآن واضحه که حکمت رو خداوند به مخلصان خودش میده و بر قلبشون نازل میکنه و نور مدرسه یو کتابی و درسی نیست که کسی بره پیش ارسطو بشینه نمیدونم فیلسوف بشه، حکیم بشه. نه، فلسفه رو با حکمت مطلقا کاری نیست از دیدگاه معرفت قرآنی. فلسفه ها حاصل تبدیل حکمت الهی بودند، همون تبدیل کافرانه ها. از تبدیل فلسفه علوم و فنون پدید آمدند، دانش پدید آمد، دانش علمی پدید آمد، ریاضیات پدید آمد، فیزیک پدید آمد، طب پدید آمد. از تبدیل علوم فنون پدید آمد، دانش فنی پدید آمد و از تبدیل دانش فنی صنعت پدید آمد و در صنعت کالاها پدید آمدند که مخلوقات بشری حساب میشند، که خلقت بشری. بنابراین میشه گفت این ها سلسله مراتب تبدیل و کفر بشری هست که همه از تبدیل آیات و کلام خدا در نزد بشر کافر پدید آمده، که نخستین تبدیلگران فلاسفه بودند که به نظر ما در فرهنگ غرب و یونان یکی از نخستین تبدیلگران جورجیاس و افلاطون و ارسطو و اینها بودن، نخستین تبدیلگران حکمت الهی به فلسفه مادی و کافرانه. این تبدیل کردن کلام خدا رو، اینا نخستین تبدیلگران بودن. افلاطون به نظر ما یکی از افلاطون ارسطو مخصوصا یکی از بزرگترین و نخستین کافران و میشه گفت از امامان کفر در تاریخ تمدن بشری در غرب است، افلاطون و ارسطو. بنابراین باید گفتش که اینها تماماً فرزندان نامشروع حکمت الهی هستند، فرزندان نامربوط و نامقبول و نامحبوب، فرزندان ناخلف حکمت الهی هستند. این هم یک واقعه دیگری است و یک سر دیگری است. بنابراین میشه گفت کل این جریان از یه لحاظ تمرین خدایی انسان بوده، تمرین خود خدایی انسان بوده. ما میدانیم در یونان باستان قبل از اینکه اصلا این علوم فنون پدید بیاد، هنر تئاتر وجود داشته در آدیتوریوم ها، در اون استادیوم های ورزشی هنر تئاتر وجود داشته. این یکی از قدیمی ترین به اصطلاح جلوه های مدنی یونان باستان بوده. خود واژه تئاتر رو شما نگاه کنید، از تا هست یعنی خدا، تئاتر یعنی خدا نمایی، یعنی خود خدایی. در واقع میشه گفت هنر تئاتر که از یونان برخواسته و امروزه تا سینما ادامه داره، تمرین خود خدایی انسانه. خدا میخواد، انسان میخواد ها نشون بده که خداست، میخواد ثابت کنه که من خدا هستم. تئاتر یعنی هنر خود خدایی. خود این ریشه این لغت در علم هرمنوتیک در زبان یونانی خودش اینو نشون میده، از تئاتر. بعد اینها تمرین خداییت انسان بوده که میخواسته انسان خدا باشه و خدا رو انکار کنه، بگه خدا منم. خب باز میشه گفت کل این تمدنی که ریشه در یونان باستان داشته تا به امروز اومده و بر کل جهان امروز بعد 72 مذهب و ملت حاکمه و بعد همه حکم میرانه و تمام فرهنگ‌های دیگر رو در خدمت میگیره یا به زور یا به اختیار در خودش حل میکنه، تمام مذاهب و فکرهای دیگر رو، این میشه گفت باز یک تمدنی است که خیلی واضح از کفر شروع شده، یعنی از جنگ با خدا و امروزه به نیزیم پوچی و جنگ با خود داره ختم میرسی. از جنگ با خدا شروع شده به جنگ با خود ختم میشه، از انکار خدا شروع شده به انکار خود داره ختم میشه و این طبیعیه که چنین میشه. حالا ما میخواییم بحث دیگری رو طرح کنیم تا معنای این واقعه رو بهتر نشون بدیم. خب ما میدونیم که ترمینال کل این کفر، این تبدیل کلمات و آیات خدا در تکنولوژی است. تکنولوژی ترمینال کل این کفر چند هزار سال است، باراندازشه. مارتین هایدگر به عنوان ریشاندیشترین و ژرفاندیشترین فیلسوف تمدن قرن بیستم جهان که خیلی این عنوان رو براش قائلن، الهازی واقعا همینطور هست، یک کار هرمونتیکی فلسفی در اندیشه خودش روی واژه تکنولوژیکی انجام داده، روی واژه تکنولوژی که بسیار زیباست. تکنولوژی یه لغت یونانی است، تکنو رو در زبان یونانی به معنای کشف حجاب به مفهوم آشکارسازی و برون افکنی است. خب این معنا رو ایشون البته فقط در چارچوب بسیار محدود فلسفه خودش به کار گرفته، ولی همینقدر خب کار بسیار زیبایی انجام داده، یه کار حقیقتا حکیمانه انجام داده. این کار ایشون واقعا حکیمانه است دیگه، فلسفی نیست. در واقع میشه گفت بشر به عنوان موجودی که همونطور که در قرآن کریم آمده بشر نفساً به خودی خود کافر و ظالم است، جاهل است و دشمن خیشتن است. این آیات رو ما ده ها بار در قرآن داریم. ایمان انگار یه چیزیست که به دست میاد بعدها. طبیعت بشری کفر، ظلم، جهل، جنون و جنگش با خداست و انکار حقیقت. تکنولوژی به مفهوم برون افکنی نفس بشر، انسان با واسطه این دانش فنی و نهایتاً تکنولوژی میتونه نفس خودش رو تعین ببخشه، تجسم ببخشه، واقعیت ببخشه. خب اگر نفس انسان تماما ظلم و کفر و جهل و جنونه، پس آنچه که در این تحقق رو میابه به سیل در میاد همین کفر و جهل و جنون و خودبراندازی و عداوت انسان با خودشه. کل این تمدن خودبرانداز و ضد بشریست واقعا دیگه. خب پس طبیعی که چنین بشه، کفر که آشکار شده. خب این که دیگه کفر که آشکار شده، در واقع میشه گفت جهل و جنون که آشکار شده، نابودی که آشکار شده، در واقع یعنی جهنم که آشکار شده. ما در قرآن کریم داریم که جهنم آشکار شد. همین چیزی در هیچ کدوم از کتاب‌های مقدس در مذاهب قبل نمی‌مانه. جهنم آشکار شد. به نظر می‌رسه که با آخر تاریخ رسیدیم. با آخر واقعاً به آخر زمان رسیدیم. آخر زمان دیگه یک ایده نیست، یک فلسفه نیست، یک باور نیست، یک واقعیته. به زبان دیگر به نظر می‌رسه که این واقعی برون افکنی نفس در قلمروی دانش و تکنولوژی یعنی قیامت دیگه. قرآن می فرماد که قیامت آن روزیست که باطن نهان انسان آشکار می شود. خب بس واقع قیامته. از یه لحاظ تمامیت طبقات و وجوه و ارکان و ابعاد و اعماق نفس انسانی که برون افکنده شده و شده این قاعده تمدن. به بیان دیگر ما میتونیم قرآن رو امروزه و معارف ذاتی قرآن رو بطن هفتم آیات قرآن رو که مربوط به قیامت باور کنیم. در کل تاریخ اسلام تمام آیاتی که مربوط به قیامت بوده همواره گفته میشده که اینها مربوط به آخر زمانه. الان نمیشه فهمید که اینا چیه. اینا جز اسرار قرآنی هستن. به نظر میرسه که اسرار قرآنی امروزه بسیاری از آیات رازوار قرآن امروزه تعیین پیدا میکنه و قابل تعبیر و تعبیر هست و تعیین پیدا کرده. در حقیقت اینکه جهنم آشکار شد این واقعیت داره. همونطور که قبلا هم گفتیم رسول اکرم در حدیثی از ایشون نقل میشه که در جهنم خوراک اصلی اهل دوزخ نفته. ما امروزه میدونیم که بدون نفت این تمدن نابود میشه. پس قضای اصلی و محوری راز بقای این تمدن نفته. ما میدونیم که تمام جنگ ها از یه جنگ نفته. نفت به عنوان قضای اهل دوزخ و قضای خود دوزخ، قضای خود ماشین دوزخ. در واقع باست گفت تکنولوژی همون تکنولوژی دوزخه، ماشین همون ماشین دوزخ، نفت هم سوخت دوزخ. هرچند که امروزه خود نفت رو مسلمان ما داریم میخوریم. خیلی از موادهایی که ما مصرف میکنیم از پوشاک حالا گرفته هیچی، این همه کالاهای صنعتی امروزه با حدود 120 هزار نوع کالا از نفت تولید میشه. حتی بسیار مواد غذایی مون مستقیما مواد پتروشیمیه که ما میبندیم میخوریم. حالا همینه. در دوزخ هرچه که انسان بیشتر مینوشه تشنه تر، هرچه که بیشتر میخوره قحطی زده تر میشه. تو قرآن اومده. خب غذاهای امروز همینطوره دیگه. بشر امروز هزاران برابر بیشتر از بشر قرون قبل میخوره، ولی هزاران برابر قحطی زده تر. سوء تغذیه، کمبود ویتامین و پروتئین، این یک جنونه، یک مادیخولیا است. این مادیخولیا را امروز بهتر میفهمیم. ما در عصر مادیخولیا زندگی میکنیم. مادیخولیا یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست وجود نداره و آنچه که نیست به نظر میرسه وجود داشته باشه. مادیخولیا یعنی همین. واقعا ما عصر سیطره مادیخولیا رو تماشا میکنیم. تمام ارزش ها، مفاهیم، سخن ها، فلسفه ها، کالاها، وعده ها، ایدئولوژی ها همه مادیخولیایی است. تمام اعمال بشر مادیخولیایی است. امروز عصر واژگون سالاری بشره. عصر واژگون سالاری بشره. این واژگونی رو با توضیحاتی که دادیم که چطور این تمدن پدید اومد، این واژگانی پس کاملا معقوله، بایستی همطور باشه، این هم بسرانتی نبود که همطور شد، غیر از این نمیبایستی میشد. خب اگر قیامته، خب شما فهمیدید چه باید کرد؟ این پاسخ، این سوال، سوالی دینیست، سوال علمی و فنی و فلسفی و سیاسی نیست. یک مؤمن مخلص میتونه چنین سوالی رو بکنه، اصلا شهامت تری چنین سوالی رو داشته باشه، پاسخش رو هم ایمان و عرفان و قرآنی که میده. قرآن میفرماد قیامت آن روزیست که نهانها آشکار میشود و در آن روز خوش به حال کسی، سعید و سعادتمند کسی است که در آنچه که میبینه انکار نمیکنه، نمیگه این من نیستم، میگه بله این من هستم پروردگارا، این جنون و جهنم منم، این همه جنایات منم، این همه فریب و غرور منم، این همه دروغ و کفر منم، پروردگارا منو ببخش و به خدا پناه میبره و او بخشوده میشه. و بدبخت و شقی کسی است که آنچه که میبینه میگه این من نیستم و منکر میشه و او شقی است و به عذاب الهی محکوم میشه و مبتلا به نابودی خودش میشه. او وجود خودش منکره، پس مبتلا به عذاب نابودی میشه. عذاب نابودی یعنی جهنم، انواع عذابهای دوزخ، عذابهای انواع و درجات احساس نابودی و تلاش مذبوحانه برای نجات از نابودی هستش. بنابراین از خداوند دستور به ما داده اگر این واقعه ما قبول کنیم که درجه از قیامت این دوران هست، پس ما باید تصدیق کنیم که این خود ما هستیم. نگیم تقصیر اینونه، نگیم تقصیر حکومت هاست، نهایتا بگیم تقصیر علم و تکنولوژیه، بگیم تقصیر خود خداست که اینطوری کرد، اینجوری خواست و اشتیات الهی بود. همه اینا کفره و عذاب پدید میاره و نابودی رو حتمی میکنه. نابودی مرگ نیست، نابودی یعنی عذاب نابودی که همون عذاب دوزخه، یعنی عذاب نابودی بیپایان، هر روز هی نابود و نابود شدن ولی هرگز نابود نشدن ولی نابود شدن. اینو ما باست بدونیم. پس اگر این قیامت تکنولوژی قیامت رو برپا کرده، قیامت نفس رو برپا کرده، اگر که همینطوره، پس بایستی تصدیق کنیم و توبه کنیم و پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا، جز این هیچ راه دیگری نیست. پناه ببریم به خدا و برگردیم به دین خدا، به دین انبیا و اولیا برگردیم و از این راه برگردیم، از این راه برگردیم، باستی برگردیم. همواره انا لله انا الیه راجعون، همیشه باستی به سوی خدا برگردیم. برگشت، رو به خدا کردن همیشه بازگشته، ذکره، رجعته، باستی برگردیم به سوی خدا.